اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز چهارشنبه 11 دی ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 5 جمادی الاولی سال 1441 هجری قمری مطابق با 1 ژانویه 2020 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین بر اساس کتاب شریف جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم اعلی الله مقام شریف جلد 28. بعد تو قسمت پاسخ به سوالات مردمی انشاءالله بحث مفصل روایات مربوط به سنا میاد، ولی یکی از بزرگان کربلاییان سوال کرده اگر سلا هست توضیح این حدیث بگیم. علیکم السلام، سلام کرد. علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. سفینة البحار کلمه سنا. قال الصادق علیه السلام لو علم الناس ما فی السناء لبلغوا مثقالا من مثقالین ذهبا. اگر مردم بدونن چه فواید گوناگونی به برگ سنا هست که خاصیتش بیشتر از میوه سنا هست، هر مثقال برگ سنا رو با 2 مثقال طلای سرخ معامله میکنه، چون ارزشش نمیدونم، قیمتش پایین. حتی متخصصین دارویی از قدیم و جدید، حتی تخصصی های فارماکولوژی PhD ها مثل دکتر پاشا و مانند اونا بازم خیلی کم میدونن. یعنی اینی که روایات اهل بیت گفته هنوز نمیدونن. حالا وسطتون میخونم با ولایت باش، هم در زمانی هم از زمان جلوتر. لازم نیست گدای قرب و شرق باشی، اهل تحقیق پژوهش باش، ولی گدا نباش. حالا ببین محشر کرده معصوم اینجا. اما انهو امانون من البهق والبرس والجزام والجنون والفالج واللقوت. این برگ سنا که تو جیره غذایی باشه به مقدار کم، به مقدار کم مثلا نیم گرم، این امان از بهق. بهق یعنی لکهای سفید سطحی پوست که علت اصلیش استرسه. در امان از بهقی. ببین یه بار میگیم پیشگیری از بیماری ها میشه الوقایه، یعنی پیشگیری. یه بار میگیم بیماری که موجوده برطرفش کن میشه العلاج. گرفتی چی شد؟ یه بار دیگه میگی امانون. امانون یعنی چی؟ یعنی زده. خواستم واژه ها رو خوب تصور کنیم. پس اگر گفت الوقایه، وقایتون یعنی پرهیز از بیماریه. اگر گفت العلاج یعنی مبتلا شده به این بیماری، حالا میخوایی درمانش کنی، تشخیص به موقع، دارو به مقدار لازم در کمترین زمان با کمترین هزینه. این از افتخارات طب اسلام. حالا این میشه بحث چی؟ علاج یعنی درمان، ولی احتمال برگشت بیماری است. ولی وقتی میگه از شفا، یعنی تا آخر عمر دیگه احتمال برگشت بیماری هم نیست. حالا اینجا چی فرمون؟ امانون یعنی زده. اما انهو امانون من البهق. بهق لکهای سفید سطحی پوسته که لایه بشره و لایه مالپیگی هم میگیره، به لایه های زیرین پوست نمیرسه. والبرس، برس یعنی پیسی، یعنی ویتیلیگو، یعنی علاوه بر لایه بشر، لایه مالپیگی، لایه های زیرین پوست، درم و اندودرم هم میگیره، گاهی به سطح عضله هم میرسه، میشه برس. ولی جزام یعنی بیماری خوره که واگیر هم هست، حتما باید درمان شه کسی که مبتلا است و باید در قرنطینه باشه. فرارک من الاسد که تو رو آیات میکنه. حالا خواستم بگم امان من الجزام، یکی از داروهاش چیه؟ همین برگ سنس. خودم تو جیره غذایی به مقدار کم باشه، نیم گرم. ولی جنون، اقسام جنون داریم تا 79 تو روایات ذکر شده. حالا برای درمانی بعضی از اقسام جنون نگیم حد اکثر، باز برگ سنا نقش ویژه داره ضد جنونه. ولی فالج، انواع فلجی ها، شبه فلجی ها، باز یکی از دارو، انواع فلجی ها و شبه فلجی ها، باز یکی از داروهاش چیه؟ همین برگ سناست. یکی دیگه چیه؟ برگ کاسنیه. یکی دیگه چیه؟ برگای آبیشن، سبزی آبیشن، سعتر. اون هم این دوتای بعدی از طب سنتی بود، ولی این یکی از روایات اهل بیت گفته که برگ سناست. و لقوه پارکینسون یا عدم تعادل در حرکت. یک بار دیگه دا رقصه، یعنی کره، یعنی هونتیگون، اونجا با سمبولاتی داروشه. پس ببینید مؤمنان، این چند تایی که الان واسهتون شماردم، بهب، برس، جزام، جنون، فالج، لقوه، هیچ کدومش دکتر پاشا نگفته، با اینکه پی اچ دی داروهای گیاهی داره در کتاب تخصصی کلینیک جامعه گیاهان دارویی. قسمت سنا رو بیاریم، اصلا اینا رو نداره. چیزای دیگه هست، یا مثلا دکتر سید عباس زجاجی کتابش هم هست، بچه مشهد. میخوام بگم مثلا ملینه، مثل بعضی ها مسهله، تو بعضی جراحی خاص مثلا اینا رو فهمید. اونم پی اچ دیه، هم گیاهی شیمی، هم داروهای شیمیایی، هم پی اچ دیه داروهای گیاهی، هر دوش. زنده این مشهد، داروخونه امام رضا، دکتر سید عباس زجاجی. یعنی میخوام بگم اینایی که الان شماردم براتون، معصوم فرموده، کی فرموده، هنوز پی اچ دی داروی جدید هنوز نفهمیده. وقتی با معصوم باشی جلوتر از زمان، هم مطلبای متخصصا رو بلدی، هم اضافه بر او بلدی. حالا غرب و شرق به شما مراجعه میکنه. گرفتی آقا چی گفتن؟ حالا بعد بخوای این دارو مفرده، حالا اگه بخوای مرکبه درست کنی، این برگ سنا با چیزای دیگه، و یو خذو مع الزبیب الاحمر الذی لا نواله، کشمش انگور قرمز به اصطلاح بازاریا تو میدون با میگن انگور یاقوتی، کشمش انگور یاقوتی درشته هر کشیده حسه داره. حالا امام صادق فرموده حساش در بیاری، این کشمش قرمزان حساش در بیاری، و یو خذو همین برگ سنا با معذبی بالاحمر کشمش قرمز الذی لا نواله. یادتونه قبلانو گفتم هسته انگور و روغن هسته انگور اسپرمای شوهر رو، پسر رو، مرد رو به صفر میرسونه، یعنی میشه آزو اسپرم عارضی، با اینکه اسباب اساسیش سالمه، مجاریش هم سالمه، لوله دفرام، لوله اپیدیدیم، پیشابراه و مانند او، تبران فرستات هم نداره، هیچ مشکلی نداره از این سه اسباب اساسیه. مشکل چیه؟ بدخوریه، چون بدخوریش به خاطر جهد. یه مدت تو بغ کرده بودم تو ایران، روغن هسته انگور فلان، هسته انگور آنتی اکسیدان داره، ضد سرطانه، ظاهرش راست میگه ولی باطنش خبیثه، چون نسل شیعه بوده که غرب و شرق رو به چالش کشنده، نسل شیعه بوده که فتنه ها رو خاموش کرده، نسل شیعه بوده که شاه خائن رو سرنگون کرد، صدام یزید رو به ذلت کشون تو چاله بره و مجبور بشن غرب صهیون تراشی که خودشون درست کردن بکشن. نسل شیعه بوده که تواقیت رو به چالش کشون، ظالمین رو به چالش کشون. مستکبرین تو مرحله افولن، افول قبل از سقوط. حالا این غرب صهیون حسودیش میاد، حسود عنود ظالم نمیخواد بچه شیعه سالم باشه. حالا با ابزار مختلف تبلیغات سوء داره، ظاهرش قشنگ فریبنده، باطنش دردآور، عقیم کننده، سرطانزا و مانند او چیزای دیگه هم که سرطانزا ولی ظاهرش قشنگ. مثلا انواع سرخ کردنی ها مخصوصا سیب زمینی، بالاخص سیب زمینی نارس هم مسمومیت میاره، هم عقیمی میاره، هم سرطان. مثلا محصولات تراریخته، محصولات فراوری شده با انواع اسانس‌های شیمیایی تا 20 بیماری میاره. ببین ظاهر بسته‌ها قشنگه، فریبنده است، اغواگری دارن، اما واقعشه که نگاه میکنی تا 20 بیماری میاره. حالا خواستم بگم ببین امام صادق کی فرمود لا نوالهو، یعنی توی پسر توی مرد وقتی این کشمش میخوری بدون حسه، حتی تو بحث تقویت حافظه در بحث انگور سیاه نص خاص داریم از امام صادق، این مویز که کشمش انگور سیاه میخوری بدون نواد بدون حسه بخوری. کی امام صادق فرمود؟ اینجا هم که میخوای دارو ترکیبی درست کنی با برگ سنا، میگه این زبیب الاحمر الذی لا نوا له، بدون هسته باشه. و یجعل معه هلیل جکابلی اصفر و اسود. انواع هلیله، اهلیجات، هلیله با هی دو چشم، انواع مثل هلیله سیاه، مثل هلیله چینی که بزرگ قپه‌ایه، شبیه قپه سیر میمونه. حالا سیر ریزه، این درشته، ولی رو هم دیگه سواره شبیه اون قپه مونه. میخوام تصور کنید چی میگه. این هلیله کابلی، هلیله چینی، هلیله کابلی کشیده است، اندازه دو بند انگشت کشیده است، نظیر بلوطای کشیده تلخ کردستان، نظیر. یه بار دیگه حلیله زرد. حالا بابا اسم حرف گم نکن، میگه از انواع حلیله، حلیله کابلی که کوهای افغانستان هست میاد که کشیده است، و حلیله سیاه تو ایران ماشاءالله پره، تو کوفایای ایران هم میتونی حلیله کابلی هم بکار، چه اشکال دارم؟ بحث تولید گیاهان داری. و یجعل معه، با این برگ سنایی که زبیب احمر بدون دونه داشت، حلیله زرد کابلی و حلیله سیاه که ایرانی هستی، اینا رو چیکار کنیم؟ مخلوط کنیم. حالا ترکیب چی باشه؟ ترکیب مساویه، وزنی، کیلی، گرمی، مثقالی، نخودی، آقا هر جو واحد اندازه گیری هست، ولی ترکیب اینا چیه؟ مساویه. اجزاء سواء یؤخذ على الريق، صبح ناشتا از این مخلوط مثقال 3 دراهم میخوری. حالا تو بحثای توزین اوزان قدیم اختلافی، میتونی به بخشی از اختلافات به کتاب العلاج بالاعشاب مال محسن عقیل از علما و شیمیدانهای لبنان مراجعه. العلاج بالاعشاب آخر کتاب، چند صفحه آخر کتاب اختلاف اوزان در قدیم رو بیان کرد. خب معلوم شد آقا دکتر لبی بیوان در ابتدای کتاب طب المعصومین صفحات اولش یه مختصری تا تو نصف صفحه بیان کرد. بعضی افراد دیگه هم چاپ کردن تو جهاد کشاورزی. و اذا اویت الى فراشک مثله، پس صبح، صبح ناشتا، یعنی صبح عند طلوع شمس، و شب قبل اینکه بری بخوابی، دو نوبت مصرف میکنی. درست شد آقا؟ بعد حضرت میفرماید تو بحث داروهای مرکبه سید الادویه، تو بحث خضرویات سبزیجات و تو بحث داروهای گیاهی سید الادویه و هو سید الادویه. پس فرمایش معصوم گفتم، اندازه فهمم توضیح دادم، حالا اندازه فهم بشر تخصصی فعلی یادداشت بفرمایید. پی اچ دی ها تو بحث حدیث، حدیث شناسی و سند شناسی، این روایت 5 تا سند، سفینة البحار آیت الله شیخ عباس قمی، مبحث سند، مستدرک سفینة البحار علامه نمازی باز 10 جلد، مبحث سند، چون به ترتیب حروف ابجد این دو کتاب. سوم مکارم الاخلاق، ما نوی تبرسی صاحب مجمع البیان و تفسیر جوامع الجوامع، مکارم الاخلاق صفحه 188، بحار چاپ اسلامیه جلد 56، چاپ بیروتی جدید جلد 59، بحار جلد 59 صفحه 218، حدیث 3، طب الائمه علامه شبر صاحب تفسیر شبر، تو طب الائمه یک کتاب، طب الائمه علامه شبر صفحه 272 کل روایت داره، اواخر کتابش هم خط اول روایت داره، لو علم الناس ما فی السنا لبلغوا مثقالا منه مثقالین ذهبا، تا اینجا داره. اما کل روایت رو در همین آدرسی که گفتم داره، طب الائمه صفحه 272. حالا فقه الحدیثش چی میشه؟ درایت الحدیثش چی میشه؟ سیر حدیث در کتب پزشکی چیه؟ اینه میخوام توضیح بدم، ما وقت میگیریم، چند تا نقطه بزنیم. حالا از حیث فارماکولوژی، پی اچ دی دارویی، آخرین تحقیقات علمی متخصصین گیاهشناس چیه؟ یادداشت بفهم. برگ سنا که قوی تر از میوه سنا هست، ملین و مسهل هست، در درمان یبوست و تخلیه روده بعد از جراحی رکتوم یعنی راست روده و مقعد، یا در بیماران مبتلا به شقاق مقعدی به اصطلاح عربی، به اصطلاح انگلیسی ها آنال فیشر، به اصطلاح فرانسوی ها آنال فیشر، تو این کتاب های دستگاه گوارش پزشکی جدید هر دو اصطلاح اومده، خواستم بگم همون عربی خود، یعنی شقاق مقعدی، و همچنین در بیماران مبتلا به همراید یعنی بواسیر، و همچنین تو بحث معاینات داخلی از جمله تو بحث تخلیه کلان، یعنی تخلیه روده بزرگ قبل از معاینه به توسط لاپاراسکوپی، یا جراحی مقعد یا جراحی روده، مثلا زخم کلون داره احتمال کانسر میده، سرطان روده، حالا میگه بیا این تیکره بردارم، قبلش میان تخلیه روده میکنن. یکی از داروهای بسیار مفید در تخلیه روده چیه؟ برگ سنا است. یعنی در کسایی که سن متعارف دارن از جوان به بالا، سن متعارف دارن و بیماری خاصی ندارن، فقط یبوست دارن. مقدار مصرفش تو 24 ساعت چقدره؟ نیم گرم تا 3 گرم، این مقدار مصرفش. حالا باید بیماری های خاصی نداشته باشن. به اصطلاح علمی برگ سنا عموماً داروی مفیدی در درمان یبوست ناشی از نارکوتیک ها، نارکوتیک ها هست. نقطه بزنید. توجه، زیاده روی در مصرف برگ سنا و میوه سنا نشود، زیرا عوارض سویی به دنبال داره. دیگه 5-6 خطه دیگه، من وقت نکردم نه بنویسم، وقتم نبود. حالا تذکرش یادداشت کنید، مهم. موارد منع مصرف برگ سنا، شما به هر کسی نمیتونی سنای ایرانی یا سنای مکی بدین، به هر کسی نمیتونی بنویسین، به بهانه این که اول روایت گفت لو علم الناس ما فی السنا لبلغوا مثقالا منه مثقالین ذهبا. نه، باید موارد منع مصرف رو بدونی، یعنی مستثنیات رو باید بدونی، چون ما من عام الا وقد خصا، ما من مطلق الا وقد تقیدا. پس نمیتونی به اطلاق و عمومیتش عمل کنی. خوب تو ذهنتون من چی گفتم؟ حالا موارد منع مصرف برگ سنا و میوه سنا: 1. در زمان حامله ممنوعه، نباید بخورم، چه قاعده آوره بچه سقط میشه. 2. در زنانی که مادران شیردن، نباید بخورم، شیر مادر خراب میشه. نظیر این که زنیان نباید بخورن، سرست شد عمو جان؟ نباید بخورن، ممنوع. سوم، کسانی که انسداد روده دارن. حالا انسداد رودش گاهی پیشخوردگی روده است که غالبا باید برن جراحی، در بعضی وقتا با بعضی حرکات فیزیکی شاید باز شد. حالا اینجا باید به متخصص گوارش مراجعه. گاهی انسداد رودش به خاطر چسبندگی شدیده، گاهی انسداد رودش علل دیگری داره. تصاحب فهمونی مامنا؟ خب مثلا توده هست یا بیماری های خاص دیگه هست که شبیه حباب های برجسته هست یا کیست های برجسته روده و مانند، و او باز داروهاش فرق دارد. پس اینجا یادداشت بفرمایید، گاهی انسداد روده به خاطر بدخوریه. یعنی چی؟ از آقا نفهمیدم. یعنی آدم سالم سالم شنیده که سبوس بخوری موات رشدش زیاد میشه، رسته ویتامینای ب رو داره، بعد ملینه، اما نفهمیده چجوری بخوره، برداشته پودر سبوس رو همجور خوش خورده یا به تنهایی خورده، انسداد روده میاد. گرفتی آقا چی گفتم؟ چون سلولوزی آب طلبه، تو روده حجم میشه، راه روده رو میبنده. پس باید همیشه کسی که میخواد سبوس بخوره باید بگی با مایع بخوره، با آبجوش ولرم بخوره، با شیر بخوره، با آبگوشت بخوره، با سوپ شل بخوره، باید بگی با مایع بخوره. نظیر آنتیبیوتیکای شیمیایی، باید بگی با مایع بخوره، نه که همجور آنتیبیوتیک بنداز باید یک قلاب آب بخوره. نه، بعضی آنتیبیوتیکا باید 2 لیوان آب بخوره بعدش، اگر نه مبتلا میشه به نارسایی های شدید کلیوی و کبدی. حالا مباحثمون رو گم نکن. پس انسداد روده که گفتم یک واژه نکره است به اصطلاح عربی، نکره عام اطلاقیه، عموم علل بدله. دیدی یه سری افراد داشت، تذکر دادم. پس هیچ نوع انسداد روده ای نباید داشته باشه، منظورم این بود. پس یکی از موارد منع مصرف چی بود؟ انسداد روده. یکی دیگه از موارد منع مصرف برگ سنا و میوه سنا چیه؟ این که خود شخص مبتلا به اسهاله، حالا اسهالش هر نوعی باشه، اسهال صفراوی، اسهال ناشی از مسمومیت، اسهال باکتریایی، اسهال ویروسی، هر نوعی باشه. کسی که اسهال داره نباید بهش برگ سنا بدی یا میوه سنا، ممنوعه. همچنین کسایی که دردهای شکمی دارن اما علتش نامعلومه، منشأ دردش حتی برای متخصص هنوز معلوم نیست، تا وقتی که علت درد شکمیش معلوم نیست حق نداری بهش برگ سنا و میوه سنا بدی. دیگه از موارد ممنوعیت و منع مصرف برگ سنا چیه؟ کسی که از حیث متابولیسمی و از حیث ساختاری یا بلعرز مبتلا است به اختلالات آب و الکترولیت در بدن. پس کسی که اختلال آب و الکترولیت در بدن داره اون نباید برگ سنا و میوه سنا بخوره. کسانی که بیماری های التهابی حاد روده دارن، کسانی که بیماری های التهابی حاد روده دارن، اینها هم نباید برگ سنا و میوه سنا بخورن. مثل چی؟ الف، مثل کسی که آپاندیسیت داره ولی اون ندونی که فقط التهاب آپاندیسه یا آپاندیسش عفونیه، در هر دو صورت کسی که آپاندیسیت داره نباید برگ سنا و میوه سنا بخور. دو، ب، کسی که بیماری کران، کسی که بیماری کران داره این هم نباید برگ سنا و میوه سنا بخور. سوم، کسی که بیماری کلیت با ته دو نقطه، کسی که بیماری کلیت داره نباید بخوره، چه کلیت عادی، چه کلیت زخمی، چه کلیت اولسروز، نباید بخوره برگ و میوه سنا، نباید بخوره. چهارم، کسی که مشکل انتهایی روده کوچیک داره نوع دوم، یعنی IBS داره، IBS نوع اولش یبوست دائم داره، نوع دومش چیه؟ شکم روش دائم داره، به خاطر مشکل انتهایی روده کوچک. پس کسی که IBS داره چی؟ نباید برگ سنا و میوه سنا بخوره. اینا موارد منع مصرف برگ سنا و میوه سناست. اون 5-6 خط دیگر از کتاب های دکتر محمد صادق رشحان تو کتاب الشفا و همچنین کتاب کلینیک جامعه گیاهان دارویی دکتر پاشا و همچنین کتاب مونوگراف سید عباس زجاجی PhD داروهای شیمیایی و گیاهی، اون مواردی که زیاده روی در مصرف باعث ایجاد بیماری های گوناگون میشه، مثل تاتیا مؤمنا و چیزهای دیگه مؤمنا، تا 7-8-10 تا بیماری ایجاد میشه. پس نباید زیاده روی، حتی افراد سالم هم نباید زیاده روی در مصرف برگ سنا و میوه سنا کنن. گفتیم سنای متعارف، جوان به بالا که هیچ بیماری دیگه نداره، اگر یبوست مزمن دارد تو 24 ساعت نیم گرم تا 3 گرم، یعنی 1 قاشق چای خوری بیا تا 4 قاشق چای خوری، بیشتر حق نداری بخوری. اونم دیگه یبوست ها فرق میکنه، مثلا چه مدت یبوست داشته، یبوستش کهنه و مزمن بوده یا نه، تصاحب فهمدیم چه چیزی خورده چه چیزی نخورده، اونم دیگه هر کدام افراد با هم دیگه فرق میکنن. این سوال اول که این مؤمن کربلایی پرسیده بود، بله انشاءالله اونا رو سر جاش میگیم تو بحثای التهابات حاد روده که یکی از اقسام بیماری های دستگاه گوارشه. یعنی وقتی که اعضا رو بررسی کردیم شما اون وقتا نبودید. چشم، حالا باید که تصاحب کنید چی میگم. تو پزشکی طب سنتی انسان رو دو جزئی میدونه، میگه انسان تشکیل شده از جسم و روح، طب سنتی میگه خوبه ولی کم گفته، ناتمام. پزشکی جدیدم خوب میگه ولی ناتمام میگه. کتابای جدیده، اصول طب داخلی هاریسون، طب داخلی جان اسمیت، طب داخلی سیسی، فیزیولوژی گایدن، طب داخلی اطفال نلسون، طب داخلی نوزادان ویلیامز، روش تشخیص بیماری ها هارولد فریدمن، این همه کتابای مرجع دانشگاه است، رشته‌های مختلف علوم پزشکی. اینا همه زوم کردن انسان چی؟ همون جسم و روان. اینم خوب میگه ولی کم میگه. حالا وقتی به آیات الهی و به روایات اهل بیت مراجعه میکنی تو بحث طب المعصومین، یعنی انسان 4 جز داره: جسمش مؤمنا بدن هست و وجه، وجهش چهره هست و صورت، این همه تقسیم ها. باز این بدن، باز اعضا هست و دستگاه، باز اعضا، اندام حیاتی هست، اندام غیر حیاتی. اندام حیاتیش مثل چی؟ مغز، قلب، کلیه، حساب فهمونی، کبد و غیر حیاتی، دست و پا، گوش، چشم، حتی معده. بعد بیا چی؟ دومیش چی بود؟ دستگاه های مختلف: دستگاه مغز و اعصاب، دستگاه گردش خون، دستگاه قلب و عروق، بعد دستگاه کلیه و مجاری ادراری، بعد دستگاه تناسلی. گرفتی مهمه چی شد؟ خب حالا بیا تو دستگاه گوارش. بعد تو دستگاه گوارش بیماری هایی داره دیگه، از فضای دهان بیا مؤمنا، تا حلق بیا، تا مری بیا، تا مایچه حلقوی بیماری آشالازی، تا معده، بعد اثنا عشر، روده کوچیک، روده بزرگ، قولن راست، قولن چپ، قولن افقی، بعد رکتوم راست روده، تا رود آنال، بعد مقعد. حالا ببین تو این دستگاه گوارش یک عضوش چیه؟ روده. حالا یکی از بیماری های روده چیه؟ التهابات روده. حالا التهابات روده اقسامی داره. خواستم بگید چجوری مقایم بحث کنم؟ خواستم نخواهد اشالله سر جاش میگم. فعلا این پاسخ به این سوال بود.
شما چی فهمید؟ این برگ سنایی که میفرمایی برگ سبز درخت بیده یا نه؟
نه، با بیت فرق میکنه، زمین تا آسمون. قربون مجنونیتت برم، این به اصطلاح عرفانی گفتن، چون شما محب اهل بیتی، حافظ قرآن، مدعی اهل بیتی، عاشق الله، عاشق چهارده معصوم. خب حالا این به اصطلاح عرفانی میگن مجنونتم، اصطلاح یعنی کاملا عاقلم و فوق عقل عمل میکنم. فوق عقل چیه؟ عشق حلاله. ربطی نداره به این جنونی که در تخصصی اعصاب و روان میگن. میدونم میگنی چی میگن؟ با او فرق. اینجا بحث عرفان عملی. وقتی میگه مجنون تو هم، یعنی فوق عقل فعال کاربردی عمل میکنن، یعنی عشق حلال دارن. باز فوق عشق حلال چیه؟ که نهایت عشق حلال اشد حبا لله. لذا واژه عشق در روایات اهل بیت آمده، هم قسمت عشق حلالش هم قسمت عشق حرامش. برای اینکه عشق حرام تصور کنی، عشق حرام تصور کنی، بی عقلی، بی فکری، نفهمی، بی شعوری، بدون درک صحیح، از همه اینا پایین تر. حرفم گرفتین چی میگم؟ تو هیچ کتابی نداری نا حضور دانشگاه یادگاری از این جوجه حزاره یاد باشه. تو روایات اهل بیت هم عشق حلال داریم هم عشق حرام. عشق حلال بالاتر از عقل فعال کاربردی، عشق حرام پایین تر از همونایی که گفتم. حالا این فاسقین بالفعل به نوع اشرار مسلح که کفر باطنی دارن و در برخوردشون با مؤمنین همیشه دروان، اسمشون چیه؟ منافقین محارب، که یک نوع از اشرار مسلم. چرا جایگاهشون فی درک الاسفل من النار؟ به خاطر این که هم بی عقل، هم بی فکر، هم نفهم، هم بی شعور، هم درک صحیح ندارن. عشقشون چه نوع عشقیه؟ عشق حرامه. دیدی اخسرین اعمالا؟ سوالی که کردی خواستم تصور کنم. حالا این حسی چی گفتم؟ بخواد این که درخت بید اقسامی داره، یکیش بید مجنونه. گفتی چرا بهش میگن مجنون؟ چون شاخهاش آویزه، وقتی نسیم میاد قشنگ خیلی خوشگله. حالا دارو آسپرین از همین بیده، اما خواستم بگم برگ سنوک با بید مجنون فرق میکنه. همین هم یک کلام اینجا دیگه یوسفی عمل کردم، یعنی سوالتون یکم موعظه کردم بس سوالت جواب دادم. این حضرت یوسف یاد گرفتم. خب سوال بنده خدا، لرزش شدید بدن دارم، طفله لرزش شدید بدن دارم، کل بدنش لرزش شدید داره، مؤمنان داروشیه درمان لرزش کل بدن، درمان لرزش کل بدن، نه فقط دست و پا، نه فقط چونه. داروش دو کلمه است. کلمه اول دم کرده بادرنج بویه مخلوط با عسل آبیشم، اگر کم خونیه گلوبولای سفید خوندوش مخلوط با عسل گبن. دوم دم کرده مریم گلی مخلوط با، باز ببین مدلش چجوری، مشکل اعصاب داره، مشکل پوستی داره، عسلش گبن یا عسلش آبیشم بذار. ولی داروش دو کلمه است، دم کرده بادرنج بویه، دم کرده مریم گلی، درمان لرزش کل بدن. یکیش صبح بخوره، یکیش شب بخوره. اگه خیلی شدید بود دکترها هم نمیتونن جمع جور کنن، هر کدوم رو دوبار بذار، هر 12 ساعت بذار. ولی برای اینکه تداخل دارویی نشه بین دو تا دارو نیم ساعت تا 2 ساعت فاصله بذار، ولی هر 12 ساعت بخوره دیگه بیشتر از دوبار لازم نیست. سوال دیگه بنده خدا میگه من لرزش دست دارم در حال استراحت، یعنی بیماری رعشه دارم، و همچنین میپرسه که چونم هم بدون این که حرف بزنم، فک پایینم میلرزه بدون این که حرف بزنم، اونجا ساکتم ولی فک پایینم لرزش داره، بدون این که کار کنم دستم در حال استراحته ولی لرزش داره. این سوالشه. خب معنی شد آقا؟ این داروشیه؟ مکیدن آلوسیاه خشک قبل از غذا بالاخص قبل از شام 7 عدد. مثلا شام ساعت چند میخوریم؟ مثلا ساعت 10. از ساعت 9 آلو بخارای سیاه خشک رو به صورت میکیدنی دونه دونه، به حسه رسید حسش میذاری کنار، یکی بعدی. بهترین زمان مصرف قبل از شام، خیلی فواید داره. یکیش پاسخ به سوال این بنده خود. داروی دوم چیه؟ خوردن انار رسیده شیرین یا ربع انار رسیده شیرین بعد غذا. اینم داروی درمان رعشه، لرزش غیر اختیاری، حالا چه توی دست و اینها و چه تو چانه، یکم زمان بره تحمل کن، ولی هی میبینی لرزشات کمتر شد، لرزشات کمتر شد. فقط ترانس چربی بالا و چربی های اشباع نخور. همین ترانس چربی بالا و چربی های اشباع نخور. سعی کن روغن مصرفیت فقط روغن زیتون خالص باشه، فشار اول پرسی سرد. مؤمنا یه مطلبی دیروز حفظ گفتم، بعد واژه‌ای که میخواستم تکرار کنم به لفظ گفتم پپتیک، اشتباه لپی بوده، اون آتوپیکه. حالا یه بار دیگه اون سوال طرف رو جواب میدم مؤمنا، چون دیروزم باز بعضی آمده بودم دو تا کاغذ در خونه سوال کرده بودم، یادداشت بفهمم. درمان درماتیت و درمان درماتیت آتوپیک، درماتیت آتوپیک، این پپتیک گفتم اشتباه لپی بود، ببخش مولا، ببین صاحب نبخشه شما ببخشن. حالا اینجا درماتیت آتوپیک. حالا این دوتا داروش چیه؟ خیلی آسونه، بازم این طب سنتی ها از قدیم میگفتن، گرچه این الفاظ پلوم به سلوم بره نمیگفتن، میگفتن سر خود را و صورت خود را با صدر بشوی، برگ صدر. حالا تو پزشکی جدید تخصصی فارماکولوژی داروهای گیاهی PhD دکتر پاشا هم آورد، میگه ضد دراماتیت و ضد دراماتیت آتوپیک صدر. خوب یادتون حالا اینا باشه. هر وقت تخصصی پوست و مو گفتن انواع بیماری های پوستی اونجا میگیم دیگه 890 سبه باید خلاصه بار توضیح رو سب کنید دیگه. صبر له اونا پاسق به سوالات مردمی هست. خب صبر له، چون فارسیش هم بگم باز یه چیز دیگه میگیم بیدن صبر. مثل که من میگم موتور دیگه، شما سوال نکن، نگو موتور چی، بیدن صبر کن. دو زمانه، چهار زمانه، موتور ماشین، هواپیما، قطار، جت، اینا صبر کن دیگه. هم دیزلیه، بنزینیه، سوخت سر، صبر کن دیگه. من فعلا که نمیخوام مهندسی مکانیک بگم، صبر فعلا کنم موتور. اینا باید صبر کنی تا ایشالله و بحثای تخصصی پوستمو گفتم بعد ریز بریز اینا رو توضیح میدیم. صبر دیگه، مخصوصا سالهای قبل از ظهر سنین از صبر دیگه، یکی هم صبر در آموزش ناراحت نشین. خب چون بحث منحرف میشه. خب پس درمان دراماتیت، درمان دراماتیت آتوپیک شستشو با صدر. یک، کسی که گل مغربی داره پس کن دراماتیتش حتی از حیث آتوپیک خیلی شدیده. دیروز اون بنده خدایی که اومده بود که بعد عکس موبایلشن بلوتوث کرده بود، سید محمد با سید محمد بعدش بود موبایلش آورده بود جلو من، با وجود این صورتش این جوری چنان برافروختگی اینا رو پوست صورت داره مؤمنا، اینا و پوستش خارش داره و حالات دیگه، تصادف هم بودید. حالا اینجا باید چیکار کنیم؟ اگر درماتیت آتوپیک شدیده، میگیم درسته، لیف، صابون، کیسه، شامپو به صورت نباید بزنیم، صورت میگیری با صدر میشوری، بعد با اسانس گل مغربی بزن، اسانس گل مغربی، بعد یک مدت که گذشت مثلا در مجاورت هوا خوش، بعد با روغن گل مغربی ماساژ ملایم بده، مثل که کرم ماساژ ملایم میده. یادتون باشه چی گفتم؟ داروهای شیمیایی، داروهای دیگه گیاهی به دردت نمیخواد، فقط همین سه کلمه، بیخود پول خرج نکن، فقط همین سه کلمه حالت خوب میشه. یکی دیگه سوالش این بود که من درماتیت آلرژیک دارم، درماتیت آلرژیک دارم. اونجا یادتونه دارو میگفتیم مثل زخمای کهنه ولی به سبک سرطانهای پوستگاوی یا در تخصصی اونکولوژی مبحث کانسرها، شناخت انواع سرطانها، یکی سرطان پوست گفتیم کانسر اپیتلیوما، گل همیشه بهار که خارجی ها میگن کالندولا. حالا مباحثم این که پرسیده درماتیت آلرژیک دارم داروش چیه؟ با عصاره گل همیشه بهار محل رو ماساژ ملایم بده، روزی چند بار، مثلا هر 8 ساعت یک بار، درماتیت آلرژیک خوب میشه. سوال دیگه که پرسیده میگه آقا درماتیت من و برافروختگی و التهاب خاص پوستیم چیه؟ به نوع برافروختگی خاص ناشی از تماسه، درماتیت تماسی. من دیگه جنبه قشنگش گفتم، جنبه های اختصاصی هم از تو زنشو برد نمیخوام بگم، خیلی سوپر حلال میشه، فقط یاد باشه اگر درماتیت تماسی بود اینجا باز همون داروی اولی که در درماتیت گفتیم و درماتیت آتوپیک، یعنی صدر یکم تو آب قاطی میکنی، صبر میکنی، بعد زماد میکنی، یه 5-6 دقیقه وای میسی، بعد با آب میشه. درماتیت تماسی هم خوب میشه. خیلی اینا مهم ها، انواع کرم ها آخر هم اونجا هاشون زخم و زیریخ میشه یا خارش شدید داره. یکی دیگه گفته حاج آقا من درماتیت کهنه دارم، دیگه حوصله‌ام داره سر میره. حاج آقا اعصابم خرد کرد، هر وقت نگاه میکنم به این درماتیت کهنه استرس منو میگیره. درمان درماتیت کهنه چیه؟ یک کلمه، عصاره گل بابونه. درماتیت کهنه هم خوب میشه، کمک به درمان بسیار خوبیه در درمان زخم دهانه رحم هم هست. معلوم شد آقا؟ یه بنده خدایی گفت حاج آقا ببین نه حموم هست نه سد دارم، الانم مسافرم، حاج آقا میشه یک دارویی بدی که مثل کرم باشه؟ این درماتیک چه اول گفتم، چه آتوپیکه، چه تماسیش، هر سه نوعش خوب شه میگیم بله عمو جون برو از داروخونه این کرم ایرانی رو بخر به نام یادداشت بفهم کرم گیاهی درماتین با نون بنویس درماتین، این کرم گیاهی درماتین بخر. از چی درست شده؟ از عصاره صدر، هم درماتیت، هم درماتیت آتوپیک، هم درماتیت تماسی، هر ستاش خوب میشه. یعنی برای اینکه مسافری حموم نیست و چنونه چنون، حالا بخوای این سه نوع از درماتیت رو چیکار کنی؟ خوب کنی. درماتین با نون بنویس، دارو گیاهی ها ایران هم تولید کرد. ماشاءالله لازم نیست خارجی بخریم. باز این سوال شخص دیگه، چند تا بیماری داشت اونو روزای قبل جواب داد. حالا این بنده خدا علی اون بیماری ها آرتروز شدید هم داره، آرتروز شدید داره، یعنی ساعدیه مفصلش هم چیه؟ شدیده، یا انتهای استخونه ها که اسفنجیه سایش شدیده، چون سالها کمبود مایه مفصلی داشته، تراز کشکک زانو نداشته، دیسکاش مناسب چینش نداشته، و سقوط کرده، تصادف کرده، ضربه خورده و مانندو، یا مثلا از صرف یه مرتبه خواسته ورزش سنگین کنه یا بازی سنگین مثل وزنه برداری، مثل فوتبال، مثل ژیمناستیک، مثل دارحلقه و مانندو. دارحلقه هایی که ما ژیمناستیک هم میخوام بگم چی مؤمن ها؟ باز نرین تو صوفیگری ها شیطان پرست، من دارم ژیمناستیک. حالا اینجا اصف بدونی که نرمش لازم کنه، یه مرتبه رفته ورزش سنگین، حالا مشکلات تاندونی مینیکسی پیدا کرده، ترازش از این سر ریگلاج به هم خورده، حالا مباحثم، حالا این هم بگم التماس دعا، باز بقیهش انشاءالله شنبه. درمان آرتروز شدید، یک سیاه دانه در آخر هر غذا به همراه غذا یا به همراه عسل سیاه دانه یا عسل گون بجوه و بخوره، عسل سیاه دانه یا عسل گون بجوه بخوره آخر هر غذا، آخر نهار، آخر افطاری، آخر شام، آخر سحری. داروی دوم پودر سنجد، میوه رسیده سنجد که هستش هم پودر شده باشه، حالا اینه مخلوط با شیر بخوره، شیر تازه گاو، بیماری متابولیک داره، مخلوط با شیر تازه شتر بخوره. اینه کی بخوره؟ عصرانه بخوره. سوم به مدت 4 روز، به مدت 4 روز هر روز یک بار 2 قاشق پودر زردچوبه خالص مخلوط با زرده تخم مرغ سالم رسمی به اصطلاح میگن دهاتی، زرده تخم مرغ سالم رسمی، اینا رو مخلوط کنه. مثلا بعضی اون آرتروز زانو داره، زیر کشکک زانو، ببخشید پام اینجوری کردم، زیر کشکک زانو اینجایی که یکم خالی هم، اینجایی که سجده نماز میره یا سجده شکر یا سجده تعظیم، اینا رو به صورت زماد اینجا بگذاره، بعد با کاغذ آلومینیومی دورشو ببنده. مثال فهمیدید؟ تو 24 ساعت یک بار عوض میکنه، فقط 4 روز. دردای آرتروز شدیدش بسیار کمه، تو آرتروزای عادی اول میره. خوب یادتون چی گفتم؟ حتی بعضی متخصصای ارتوپدی نمیشه بعد از 4 روز که حالت خوب شد یه صلوات برای پدر مادر مرحومم بفرست. شو که نمیشه اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله جان، حالا اسمش شریف اون متخصص ارتوپدی یادم نمیاد، تو بحث دست و پاسازی های مصنوعی هم مؤمنا، حالا یادم نمیاد که اسمش شریف چه میگم. خواستم بگم تو سایت علمی خودش اینم نوشته که اگر خوب شدی ها سوپ در مادر محبوب هم که سلامات بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.